بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن شاء الله توفیقی است محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت و ایام متعلق به ماتم مولانا و مولى الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام در محضر قرآن آیات نورانی سوره مبارکه شعرا را آغاز می کنیم. این سوره مبارکه از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است و به عنوانی از سور مکی شمارده می شود. ویژگی خاصی هم که دارد آن است که از مجموعه 29 سوره است که با حروف مقطعه آغاز این سوره رو مشاهده می فرمایید. اما قبل از ورود به مباحث رسمی سوره مبارکه بنده جمله‌ای رو عرض می کنم و آنگاه آغاز خواهیم کرد آیه نخستین رو. همان گونه که مشاهده فرمودید اشاره شد سوره الشعرا. نام این سوره سوره شعراست. البته عنوان الشعرا یا بقیه عناوینی که نام سوره قرآن کریم است گهگاه اشارت رفته است که شاید بدین شیوه، یعنی صراحتن این که شما بفرمایید سوره البقره، سوره آل عمران در نامگذاری های نخستین بدین گونه گفته نمی شد. نوعاً در نام بردن از سور قرآن کریم در اون صده های اول و ده های اول به این شیوه بود که مثلا گفته می شد سورتون تذکرو فیه شعرا، سورتون تذکرو فیه البقره. اون سوژه و عنوان ممتاز و ویژه‌ای که در سوره وجود داشت برون کشیده می شد با این عنوان می گفتند. سوره این که در آن یادی از بقره می شود، سوره این که در آن یادی از شعرا می رود، سوره این که در آن یادی از آل عمران می شود. این شیوه نامگذاری بود. به تدریج اون تذکرو، اون سورتون تذکرو، اون قسمت به نوعی حذف و آن چه باقی ماند نامه های خود سوره است که متداول است بین مسلمانان و کاملا اتفاق نظر در این وجود دارد. اما این سوره نامی که دارد سوره است که در آن از شعرا یاد می شود، به دلیلی که در آیات پایانی انشاءالله خواهیم رسید از شعرا و یتبعهم الغاوون انشاءالله به این آیه بحث و این موضوع ویژه می رسیم که بحث مفصل اون رو خواهیم داشت. اما علت این که این سوره با این عنوان نازل می شود روشن است. هنگامی که جامعه مشرک و مشرکان مکه نتوانستند به نوعی پیامبر را تطمیع کنند تا پای از صحنه برون نهد و حذف شخصیتی پیامبر باشد، با تطمیع و راه خریدن پیامبر که میسور نبود، اونگاه گام دوم رو برداشتند که بحث ترور شخصیت نبی مکرم بود. زدودن جایگاه اون از جامعه و ملکوب کردن شخصیت این پیامبر تا آن که وجود او و سخن او بی خاصیت باشد. از مجموعه اتهاماتی که بر پیامبر وارد می شد استحضار دارید چند اتهام جدی تر است که قرآن اینها رو بازگو می کند، مورد تأمل قرار می دهد. اتهام مجنون بودن است. این که یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، این اتهام جنون بر پیامبر مکرم اسلام، اتهام کهانت که این کاهن است، اتهام سحر و اتهام شعر، ساحر است، شاعر است، کاهن است، مجنون. این چهار اتهام دیگه مجموعه تمام ذهن و فکر جامعه اون روز این بود که این ویژگی ها رو به پیامبر نسبت دهند تا شخصیت اون رو از محبوبیت و مقبولیت دور کنند. اما از میان همه این اتهامات شاید اون اتهامی که قرآن بیشتر به اون پرداخته است و جدیتر پاسخ داده است همین اتهام شعر است. یعنی مشاهده می‌فرمایید اگر به این پیامبر جنون می‌گویند نیاز چندان به دفاع ندارد اگر مجنون می‌گویند. اگر مرادشون از مجنون بودن این است که اختلال فکری احیانا در وجود این انسان دیده می‌شود، گواه شاهد صادق در آستین باشد، چنین چیزی دیده نمی‌شود. رفتارها متین، معقر، در نهایت کرامت و احترام در برخورد با دیگران، رفتارهای اجتماعی با صغیر و کبیر از ابتدا طفولیت تا الان سن 40 سالگی و بعد از آن هیچ نقطه ابهام، تاریک، رفتار سبک سرانه ای از این پیامبر دیده نشده است. لذا این اتهام جایگاهی پیدا نمی کند، خود به خود از میان خواهد رفت، چندان نیاز به دفاع هم ندارد. اما این که بگویند کاهن است، باز این هم همین گونه. کاهنان شخصیت‌های ویژه‌ای بودند، اینها که مدعی گرفتن اسرار غیبیه بودند و می‌گفتند که از مسیر و مجرای شیاطین و جنیان برای آنها خبرهای از آینده، شکست یا موفقیت دیگران حاصل می‌شود. از جهت شخصیتی اینها انسان‌های موجه و موزونی نبودند، انسان‌هایی بودند که سودجویی آنها به نوعی محرز بود. شخصیتشون از آن تبار و نژاد شایسته‌ای نبود که اصالت و ویژگی خاصی در شخصیت و رفتارشون اختزا کند. اما این پیامبر ورس سیادت کاورن انکاورن موصولت الاسناد بالاسنادی، دقیقا تبار و وجود و اصالت و شخصیت در رفتار اون و در سلوک اون مشهود است. از سوی دیگر موضوع سخن کاهنان اطلاعات خفیف سبکی رو از این سو اون سو بازگو می کردن و مدعی بودن که می دانن بعض از چیزها رو، نه اینکه از نقطه آغاز خلقت بگویند تا نقطه پایان آفرینش، نه اینکه از شیوه پیدایش جهان سخن به میان آورند و انتهای کار آفرینش رو هم مطرح کنند تا نشستن و استقرار انسانها در منازل پایانی خودشون در سرای آینده و جاوید. این حرفا در گفتار کاهنان وجود نداشت. اینا که از این مقوله چیز نمی‌دانستند بگویند، چه از جهت شخصیتی چه از جهت موضوع و مطلب، کاملا مشخص بود که این اتهام جایگاهی پیدا نمی‌کند، پیدا نکرد. و ما هو به قول کاهن، در همین حدها بیشتر قرآن دفاع نمی‌کند. این گفته کاهن نیست، برید بررسی کنید ببینید تفاوت این سخنان دیده می‌شود. اما در مورد سحر هم همینطور، یا تأملاتی شد یا آیاتی اومد پیرامون این قضیه، اما باز هم همین، مانند همین است. ساحران یا سری انسان‌های شیاد، اینها دام رو پهن می‌کردند برای اینکه منافعی پیدا کنند، از این شهر به اون شهر، از این وادی به اون وادی، و به نوعی بازی دادن بعضهان جامعه رو از حقایق و واقعیت‌ها به امور خرافی ناپایدار معطوف کردند. و مثقال ذره‌ای در سخنان این بزرگ و ثانیه‌ای از عمر او به چنین ویژگی‌های اختصاص پیدا نکرد، به شهادت خود مخالف و موافق هنگامی که از در انصاف به در می‌آمدند. اما این اتهام چهارم مثل این که در قرآن خیلی جدی است که یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، میگویند شاعری است که ما در انتظار آن هستیم که مرگ او در جوانی بیاید و پرونده زندگی او را قطع کند. یعنی ما نمیتونیم حریف این فرد باشیم، ما نمیتوانیم با او گفتگو کنیم، نمیتوانیم سخن اون را نقد و رد کنیم، فقط در انتظار آن هستیم که تیر غیبی بیاید از میان بردارد. و به نوعی شاید زبان اتهام هم در این جمله وجود داشت، یه نوع زبان اتهام بود. اهمیت این موضوع فراوان است در قرآن. به همین جهت میبینید آیاتی اختصاص به این پیدا میکند و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، با چه فخامت و صلابتی خداوند میگوید و ما علمناه الشعر. در موضوع آموزش ها و تعلیمات این پیامبر شعر نبوده است، نه اصلا این که شعر کجا و اون کجا. شخصیت او فراتر از این گفتگوها و این نوع و این جنس سخن است و از آن گسترده تر مشاهده می کنید حاجت به این است که سوره ای رو خداوند اختصاص دهد به این نکته، سوره الشعرا. بیاد اساسا این بحث رو به شکل جدی تر در جای خودش در آیات پایانی در طی چندین آیه مطرح کند و نام این سوره هم همین باشه که توجه بیشتری به از آن بدهد. بالاخره این اتهام بسیار عجیبی بود، این که این پیامبر شعر میگوید. مراد از شعر گفتن عزیزان میدانند این نبود که این پیامبر یعنی سخن موزون ریتمیک و آهنگین میگوید. این رو بگیم شعر، انشاءالله در جای خود باز خواهیم رسید در پایات پایانی ابعاد مختلف این قضیه رو بررسی میکنم. در سوره مبارکه یاسین هم به تفصیل گفتیم مراد از شعر دو چیز است، یعنی ما دو شعر داریم. یک شعر یعنی سخن آهنگین، منظوم در قبال منثور، یعنی سخنی که نثر است یا نظم است، تابع آهنگ ویژه‌ای است در گفتار یا آهنگ ویژه‌ای ندارد. به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد، به بحر تقارب تقرب نمای، بدین بحر میزان طبع آزمای، فعولن 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 فعول چه گفتی بگو ای مه دل رو بهای، اله هست الله رحمان خدای، به تعبیر ابونصر فراهی و نصاب السبیان. حکیم بلند آواز توست، در بحر تقارب سخن میگوید. فعولن 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 فعول تابع این وزن است. بذات بگد به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. آهنگ سخن در 60,000 بیت همین است. 35 سال سرای سپنج، بسی رنج بردم به امید گنج، با همین آهنگ 60,000 بیت رو گفته است و از خود به میراث باقی گذارده است. حالا شما بیایید یک قسمت از این رو جابجا کنید. به نام خداوند جان و خرد زحمتی ندارد، فقط جای خرد و جان رو، یعنی بگویید به نام خداوند خرد و جان، دیگه هیچ دخلی به فردوسی این سخن ندارد. تمام آهنگ و تمام انضباط شعری رو شما تخریبش کردید. این دیگه بحر تقارب نیست، این فعولن 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 فعول نیست، این شعر نیست، این از حالت نظمی به نثر بدل شد. پیامبر هیچگاه سخن منظوم نگفته است. این اتهام اصلا بیمورد بود، میدونستند اونها. پیامبر سخنی نگفت جز قرآن، سخنان معمول اون هم که مشخص بود. قرآن رو که نگاه میکنیم با مجموعه بحور عروضی عرب هیچ تناسبی ندارد. اصلا این تابع آهنگی از آهنگهای شعر عرب نیست که ممکنه شما تصادفاً یه جایی پیدا کنید بگید نصر من الله و فتح قریب، مفتعلن مفتعلن مفتعل. ممکنه یه بحر سریعی پیدا کنید، یه بحر رجزی پیدا کنید، مستفعلنی مفتعلنی، اما این قانون نیست در قرآن. قواعد شعری در اون وجود ندارد. یه آیه اون میاد یک صفحه، آیه دین یه آیه اون میاد متهمتان، نه قافیه است، نه وزن است، نه تناسب است، نه زهافات عروضی است. در سخنان معمول هم پیامبر هیچگاه تاریخ ننوشته است که یک بیت شعر خوانده باشد. اگر روزی خواست استشهاد و تمثل به شعر زیبا و آموزنده شاعر عرب کند که کفش شیب و بل اسلام للمرء ناهیا، کافیست برای انسان پیری و مسلمانی، دیگه بازم تا کی؟ تا لب گور؟ هنگامی که این شعر عرب رو خواست بگوید به این شیوه نخوان پیامبر، نگفت کفش شیب و بل اسلام للمرء ناهیا، فرمود کفل اسلام و شیب للمرء ناهیا. یعنی شعر رو چکار کرد؟ خراب کرد پیامبر. آهنگش رو به هم زد، موضوع رو گفت، محتوا جالب همون محتوا، اما آهنگ رو تبعیت نکرد رسول خدا. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، آیا مراد اینه؟ پیامبر موزون سخن نگفته است اصلا، اتهامی که پیامبر و نبی مکرم می‌زدند از این باب نبود، نوع دوم شعر بود، همان بود که در نزد یونانیان، این رو خواجه طوسی در معیار الاشعار به زیبایی بحث می‌کند، خواجه نصیرالدین طوسی. مراد از شعر در نزد یونانیان سخن منظوم نبود، بلکه مراد سخنی است که ماهیت اون رو و اون به اصطلاح فصل اصلی این سخن خیال پردازی باشد، سخنی که مخیل باشه، این رو شعر میگفتن، نه کلام مثلا رتوریک خطابی به تعبیر خودشون، اون سخنی که جنبه شعر دارد، یعنی با قوه خیال سر و کار دارد، زاده ذهن انسان و زایش تأملات آدمی است، از درون میجوشد و انسان بازگو میکند و میپردازد. این میشد شعر. این همان است که صور خیال نقش اساسی رو، ایمیجری صور خیال نقش اساسی رو در این نوع سخن گفتن به عهده دارد. به وقتی خدمت دوستان میگفتم بالاخره وقتی که توصیه کرد که چه بکن و چه نکن، نوعا پدران دوست میدارن که فرزندانشون در پیشه و رسته خودشون مشغول به کار باشن، اما این دل الیاس ابن یوسف نظامی آنچنان پر است از شعر و شاعری که نمیخواهد فرزندش به مسیر خود او بیاید. میگوید بر شعر مپیچ و بر فن او، بر شعر مپیچ و بر فن او، چون اکذب هاست احسن او. شاعر نشو بابا، چون وقتی شاعر موفقی که دروغ زیاد بگی، اگر بخوای خیلی صادقانه شعر بگویی خریدار نداری، باید ببافی. اگر بافنده خوبی باشی در کارگاه شعر هنرمندی، و الا نه، حالا شعر میگویم و معنا خدا میطلبم دیگه، حالا هر چی گفتی بالاخره میبافی. به این معنا شاعر یعنی بافنده، یعنی اینکه مخیله رو به کار میاندازد، در ذهنش میپردازد و قلوف میکند، القا میکند از این سو اون سو، دلم از دست تو دریای خون است، سرشک از دیده میبارم چو طوفان. کجا طوفان کجا بوده؟ یه پلکی تر شده است یا نشده است میگه سرشک از دیده میبارد چو طوفان. ایام مناسبت ندارم، اما میگم که در ذهن دوستان عزیز مطلب منتقد باشد آنچنان که باید. ای به باریکی میانت همچون مویی در کمر، ای به باریکی میانت همچون مویی در کمر، قنچه از رشک لبانت میخورد خون جگر. این از زیباترین اشعاره، اما خب تحمل بفرمایید، این کمری که به باریکی مو باشد دست نظری شکسته، ای کدوم معشوقی است که به درد کار بخورد؟ این که فایده ای ندارد. چقدر قلوف باید در شعر باشه که زیبا کند شعر رو، یعنی پردازش ذهنی، خیال پردازی، تخیل. این اتهامی بود که به پیامبر میخواستند بزنند و وارد کنند این بحث رو. این مطالبی که میبینید اینها برخاستگاه اون، سرمنشأ اون وحی الهی نیست، آموزهای آسمانی نیست، گفتار خداوندی نیست، اینها تخیلات و تأملات ذهن یه بشر است، نشسته است، پردازش کرده است، این مطالب و ادراکات خودش رو و ذهنیات خودش رو با شاخ و برگی برای شما گفته است. اینها یه مطالب این چنینی است، یعنی قطع ارتباط سخن پیامبر با آسمان، با ملکوت، با ذات باری تعالی، از مقوله شعر و اونم متهم کردن به پردازش و خیال پردازی و چنین شیوه گفتاری. به همین خاطر حساسیت قضیه اقتضا می کرد که خداوند بر این موضوع پافشاری کند و دفاعیه لازم بازگو شود، چه در سوره مبارکه یاسین، موارد دیگر و عمدتاً در سوره مبارکه شعرا. شاید مقدمه طولانی شد، اما لازم بود خدمت عزیزان این جمله رو قبل از ورود به آیه شریفه و سوره مبارکه مطرح کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا سین میم. اشاره شد که این سوره از مجموعه 29 سوره ایست که در قرآن با حروف مقطعه آغاز می شود. گاهی اشاره کردیم که این حروف، یعنی حروفی که هیچ معنای خاصی رو در فرهنگ لغت القا نمی کنن، یعنی به تمام معاجم و تمام کتب لغت عرب که مراجعه بفرمایید، هیچ فرهنگی نیست که به شما بگوید تا سین مین یعنی چه، اصلا چون این کلمه ای نیست، این یه واژه‌ای نیست که معنی دار باشد. قاف، صاد، الف، لام، میم، اینا معنی خاصی نداره که بخوان تو فرهنگ لغت برای شما معنی کنند، بلکه اینا مختصاتی است از ویژگی های قرآن کریم و خصوصیاتی که در این کتاب دیده می شود. پس بنابراین اینها رو ما به عنوان معنای واژگانی اونها نباید بگردیم. اینها معنی واژگانی ندارند، بلکه باید ببینیم چه پیدا می کنیم. آیا از لابلای سخنان بزرگان، خود پیشوایان دین، نبی مکرم اسلام، سخنان معصومین، اندیشه ورزان و متأملان در وادی حقایق قرآنی چه استفاده هایی می شود؟ به همین خاطر در طول تاریخ پژوهش های این چنینی قریب حدود کمتر و بیشتر 20 نظریه رو می دانید که پیرامون این حروف گفتن. گاهی هم ما اینا رو ردیف کردیم، اشاره کردیم، فقط در یه خلاصه و فشرده ای عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. ببینید، یا ما قائل به این حروف هستیم، قائل به اینیم که این حروف معنایی را القا می کند یا نمی کند. این دو خط. اگر بحث این بود که این حروف معنایی را منتقل نمی کند، پس اینا صرفاً جانشین های و هوی است. یعنی این که پیامبر می خواهد سخن بگوید، این مزاحمان و شیطان صفتان اجازه این سخن گفتن را به او نمی دهد. پیامبر می گوید قاف، یعنی نگاه می کنند چه خبر است، میگن من القرآن المجید، اینها شک می شن، یک حالت خاصی بهشون دست می دهد، غافلگیر می شن. صاد، من القرآن ز ذکر، اینها تکانی می خورند، پیامبر حرفش رو می زنن، کمون که یکی از 20 نظریه اینه مثلا. پس یا فرض رو بر این بگیریم که این حروف اساساً القاء معنا خاصی نمی کند، این میشه حروف اسکاتی، یعنی حروفی که مخاطبان رو ساکت می کند، زمینه رو ایجاد می کند. مثل همین که کسی میگه آی، مردم تا نگاه میکنن شروع میکنن حرفش رو میزنند مثلا. خب حالا این شاید از استفاده های این حرف باشد، اما از معانی این حرف و این حروف نیست، بنابر بسیاری از ادله. اما شق دوم که بگوییم نه، این حروف معنایی رو منتقل میکنن. حالا این معنایی که منتقل میکنن چه میتواند باشد؟ احتمال اول این است که این معنایی که منتقل میشه اسامی است، مجموعه اسامی است. این حروف از الف لام میم اون بگیرید تا انتها، چه یک حرفی اون مانند قاف، چه دو حرفی آن، چه سه حرفی آن، چه چهار حرفی آن، چه کاها یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، پنج حرفی آن، آغاز سوره شریفه مریم. اینا اسامی هست. اسامی چی؟ اسامی خود این سوره. اینا اسامی صورت. سوره الف لام میم، سوره الف لام را، سوره قاف، سوره صاد، سوره تاسین، صور حامیم، هفته حامیم، حوامیم سبعه، تواسین سلاسه، این اسامی صورت. خب چرا اینطوری نامگذاری شدن؟ احتمال رو دارم عرض میکنم خدمت عزیزان. اگر دقت کنید بین این حروف به بین تمام مضامین این صورت تناسب میبینید. شما بیاید مجموعه آمارگیری کنید در قرآن کریم، مثلا در سوره مبارکه قاف. ببینید حرف قاف درصده، نه تعداده، درصد کاربرد حرف قاف در سوره مبارکه قاف به نسبت بقیه قرآن چه مقدار است؟ متوجه میشید؟ از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. کدوم حرف رو بیشتر میبینید تو یه آیه این سوره؟ حرف قاف رو. عجیب پیوندی است. یعنی یه حرف رو خداوند بیرون کشیده است از این سوره که دقیقاً شاه کلید لفظی این سوره است. این حرف در بالاترین درصد کاربرد حرف قاف در کل قرآن کریم اختصاص به سوره قاف دارد. سوره صاد، هل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب، بحث خصومت است. صاد، بحث خصومت در این سوره و موارد خصومت رو بررسی کنید و همینطور بیایید یک یک بقیه سور رو. یه نسبت فوق العاده زیبای ریاضیواری رو در مجموعه این استعمال مشاهده می کنید که از وجوه اعجاز قرآن کریم است و زیبایی های منطقی و ریاضی این کتاب است. خب این احتمال هم هست. اینا اسامی سورند و این تناسب رو هم دارند. یا نه، اهل دل و معنا میگویند اینها نام های خداست، اسمند، نه اسم سوره، اسامی الله، عارفان این استفاده رو میکنن. اونهایی که استفاده های تعویلی از آیات دارن این چنینن، میگن هر کدام از اینها رو که نگاه میکنید، این کلمه الف لام میم هر یک حرف اون اشاره به ابعادی، ویژگی هایی و صفاتی از جلال و جمال الهی است که در این سوره بیشتر دیده میشود. اون صفت خدا در این سوره بیشتر ظهور داره. حالا اینها رو دیگه نوشتند و گفتن و اهل این معانی بررسی کردن در کتاب های خودشون. سوم، اینا اسمند، اسم خدا و اسم سوره. سوم، اینا اسامی پیامبرند. اصلا خدا وقتی میگوید تاسیمیم یعنی پیامبر، پیامبر رو مورد خطاب قرار میدهد، بعد میگه تلک آیاتو، اینها نام های رسول خداست. خب حالا ما اینها هست یا نیست، حداقل دو جاش برامون بیشتر آشنا شده است، متداول شده است. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یاسین و القرآن الحکیم، میگیم آقا سلام علی آل تاها و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روزت حل فیها امام یباهی به الملک و الدین. عبدالرحمن جامی برای صاحب نازنین حضرت علی ابن موسی رضا چنین می سرایه، سلام علی آل تاها و یاسین. خب آل تاها، آل به چی اضافه میشه؟ همیشه کلمه آل قبل از اشخاص میاد، آل موسی، آل علی، آل پیامبر، آل فرعون، آل ابی سفیان، اصلا آل همیشه به اشخاص اضافه میشه. پس این تاها و یاسین با چی باشه؟ با شخص باشه، آل تاها و یاسین. ممکنه اینها نامهای پیامبر باشن. اما یه نظریه که بالاخره این نظریه هم جایگاه دارد و تأمل دارد اینه که نه، اساسا این حروف حروف رمزی است، بسا اینا از متشابهات باشد، اینا یه رموزی است، ما متوجه نمیشیم، اسم نیست، اینا اینا رمز است، اینا از اون جنس است که بین المحبین سر لیس یشفیه قول بلا قلم دلخلق یحکی، بین عاشق و معشوق رازی است، سری است که نسیم است و نکات است و نه استوانه به تعبیر اون اهل تلگراف قدیم، این نیست، اینا راز هاست. تا خدا میگوید به پیامبر الف لام میم، رسول خدا میرود تا آخر کار. این اصطلاح رو گاهی مشهدی ها میگن فلانی این چنین، اگر بگی فه میگه فریزاد. تاها، یاسین، قاف، صاد، پیامبر تا آخر خط رو آماده میکند وجودش رو با این رمزی که اول مطلب به او اشاره شد. به نوعی اینها به تعبیر امروزی عرض کنیم، اینها یه پسورده که خدا به پیامبر میگه، پیامبر وارد میشه تو اون فایل های ویژه، ورود میکند رسول خدا، براش باز میشه این فایل ها. دور نیست چنین نکته‌ای باشد و چنین نهفته‌ای درون این اسامی، درون این حروف و حروف مقطعه دیده شود. و آخرین سخنی که شاید بنده بیشتر بر این تأکید کردم، همیشه خدمت دوستان عزیز و همیشه هم اشاره کردیم، ما بیش از این نمی‌فهمیم نسبت به حروف مقطعه، ما توان فهم بیشتر از این نداریم، اینها گمانه زنی است. شاید اون معانی حقیقی و اون چه در پس این حروف است هنوز نشگفته باشد، هنوز باز نشده حقایق این برای بشریت، مثل خیلی از چیزهای دیگری که در این کتاب دیده می شود و نهفته است. اما اون معنای پایانی که عرض می کنم برای حروف مقطعه همان است که همیشه اشاره کردیم. ببینید، بالاخره این حروف مقطعه 14 حرف از 28 حرف الفبای عرب است. خداوند همین حروف 14 گانه از 28 حرف را مطرح می کند. تمام این حروف مقطعه خارج از این 14 تا نیستند. چه اهل توحید میگن اینها حروفی است که عمدتا 99 درصد اسماء الله از این حروف تشکیل شده است. لذا میگن الاحرف النورانیه. به اینا میگن حروف نورانی. اسماء الله رو نگاه کنید، اسماء تک رو، المجید، الحمید، الودود، الغفور، الحنان، المنان، تمام این اسامی تک 1% اونها ممکنه از این حروف غیر این حروف توش باشه. 99 درصدشون این 14 تا حرف. لذا این حروف چیز خاصی است. این 14 تایی که در حروف مقطعه قرآن چنین به زیبایی و شفافیت به کار برده می شود. اما اون معنایی که خواستم از کنم خداوند اینا رو میگه. بالاخره شما میایید و این آب را تجزیه میکنید. در آزمایشگاه میبریم و میگیم بالاخره این هاش دو هست و این ترکیبش اینطور است، این دوتا گاز با هم ترکیب شدن، چنین شدن، اونچنان شدن. تجزیه میکنید. مواد عالم رو تجزیه میکنید. بعد این رو انالایز میکنید و غیره و فلان. آیا ما میتوانیم بعد از تجزیه پدیده های خلقت مثل اول اینها رو ترکیب کنیم؟ این توانش رو نداریم. بسیار قلیل عقل. اینه که ما بیایم یه دانه نمیدانم خورما رو اینو دقیقا در آزمایشگاه تجزیه کنیم، تمام مواد مغذی این رو استخراج کنیم که ما کردیم. آقا این ماده سرشار از آنتی اکسیدان، بهترین ماده ضد سرطان، کمربند ایمنی سرطانی در منافع خرماخیز است در این کشور. کمترین آمار سرطان رو شما در نوع خاصی مخصوصا گوارش و غیره در خطه خرماخیز این مملکت میبینید و در سطح دنیا. این آب رو تجزیه کنیم و یک مواد این رو برون بکشیم، این نوع قندش چیز چطور است، فلان است، تمام املاحش رو، پتاسیمش رو، سدیمش رو، همه اینها رو بیرون بکشیم و بگیم آقا این املاح رو ببینید جدول مندلیف چند تاش توی خرما هست. الله اکبر. بسیار خوب، اینا رو تجزیه کردید، حالا میدیم خدمت جناب عالی علم تغذیه، اینها رو هم بچینید، ترکیب کنید، یه خرما ما بدید. میتوانید؟ نه. اگر اینها رو با هم ترکیب کنی یا خرمای آزمایشگاهی بدیم، این دیگه خرما نیست، این چیز دیگری است. می توانیم تجزیه کنیم اما نمیتونیم ترکیب کنیم. در اکثر این موارد مانند همین سوره تاسین میم، خداوند تجزیه کرد این حروف رو. تلک آیات الکتاب المبین، حالا ترکیب میکنند این حروف، وقتی ترکیب شد میشه قرآن. می توانید بسم الله شما هم بکنید، این حروف در اختیار شما، از این حروف بگیرید قرآن بسازید. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، نتوانستید نخواهید توانست. میشه همون بحث چی؟ تحدی به مبارزه طلبی قرآن که توان آوردن به مثل قرآن را ندارید. یعنی این حروف ابتداء سور به وضوح و زیبایی یه نوع تحدی و جایگاه علمی قرآن رو و انحصار قرآن رو در طول تاریخ تثبیت می کند و نشان می دهد. شاید این نظریه کاربردی قویی باشه که خدمت عزیزان اشاره کردیم. تاسین، خب این رو ذات باری تعالی به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی بازگو فرمود. حالا تلک آیات الکتاب المبین. تلک، تلک یعنی چه؟ اشاره است. اشاره به چه؟ اشاره به دور. این اسم اشاره به دوره. تلک آن، اون هم از نوع مؤنث، یعنی ذالک مذکر، تلک مؤنث. اگر میخواست به نزدیک اشاره بشه میشد هاذا یا هاذهی، مذکر و مؤنثش. اما این که مؤنث است چون میگه تلک آیات الکتاب، آیات مؤنث لفظش، پس باید اشارهش هم مؤنث باشه، این که تمام. اما تلک آیات الکتاب، آن، آنها، آن آیات کتاب مبین است، اشاره به دور میکند، مثل ذالک الکتاب لا ریب فیه، ابتداء سوره مبارکه بقره. آیا این اشاره به دور چه معنایی دارد؟ و آنه که گمان ما اینه که این پیش روی ماست، در مقابل دست ماست این کتاب، اما چرا می فهمد تلک آیات الکتاب المبین؟ خوب دقت بفرمایید، اینجا دو احتمال وجود داره. یک این که مراد از این کتابی که این آیات، آیات آن کتاب مبین است، این کتاب نیست، مراد این کتاب نیست. خداوند آیات کتاب مبین رو دارد میگه. کتاب مبین چیه؟ مراد از اون کتاب کتابی است که اصل قرآن در آن است، یعنی همان که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اصل قرآن از کجاست؟ تو کدوم کتابه؟ کتاب علم الهی. لوح محفوظ خداوندی، همان که از آن در سوره مبارکه واقعه تعبیر به کتاب مکنون میکنه. این قرآن در کتاب مکنونه، اون کتاب مکنون هم که لایمسه، قابل تماس و ارتباط نیست، بس دم دست ما نیست، بلکه کجاست؟ دور است. تلک، اینهایی که میبینید، آنها یعنی آن آیات، آیا به دلیل دوریش از این بابه، آن آیات آیات کتاب مبین است، هم از جهت ظاهری دم دست ما نیست، هم از جهت فهم و اندیشه در کشش ذهنی ما نیست. اگر مراد از کتاب، کتاب غیب الهی و لوح محفوظ و علم خداوندی باشد، اما اگر نه، مراد از الکتاب خود این کتاب باشه، تلک آیات الکتاب المبین، آنها آیات کتاب مبین است، یعنی آیات قرآن است. اگر منظور از کتاب مبین خود همین قرآن بیشه روی ما باشد، تا چرا اشاره به دور می شدد؟ اینجا دیگه اون معنایی است که اشاره کردیم گاهی. این دوری به دلیل دوری فیزیکی نیست، نه دم دست شماست، بله ماشاءالله میبوسید، میبویید، عرض به خدمتتون، باز میکنید، میبندید، میخوانید، حفظ میکنید، ذهنتون، وجودتون مزین میکنید، آراسته میکنید، پس این دم دست است، دور نیست. اما وقتی که تأمل میکنیم در یه حروف مقطعش، بنده خدمت عزیزان نیم ساعت بحث کردم، اشاره کردم یک گوشه ای از نظریات رو گفتیم، بازم هیچی نفهمیدیم. پس مشخص میشه مباحث و مطالب این قرآن به سادگی دم دست ما نیست. اگر بخواهد کسی ارتباط عمیقی برقرار کند، اگر بخواهد به اعماق و به اون ژرفای این پیام پی ببرد، باید خیلی وادی رو طی کنه، خیلی کار انجام بده، خیلی وجود خودش رو آماده کنه. بله در یه برداشت سطحی ابتدایی یه ترجمان ظاهری نگاه میکند و سلام، اما اگر میخواد به حقیقت و ماهیت درونی این الفاظ و عبارات و اشارات پی ببرد، اینجا جاییست که دیگه کتابش در طاق بلند است و رای دست هر کوده پسند است. اینجا کار میخواد، اینجا باید به تلاش و به جدیت و به تهذیب و به طهارت و به تقوا و به تأمل و تعمق وادی را طی کند تا به حقایق نورانی و آن آیات دست پیدا کنه. پس اگر اشاره به دور میشه، این دو احتمال، یا مراد کتاب علم الهی است که اون طبعا دیگه علم خداوند است، لوح محفوظ، یا اینکه مراد همین کتاب است به دلیل بلندا و اون رفعت معانی و مفاهیمی که در کتاب دیده میشود. تلک آیات الکتاب، اینها آیات الکتاب است. نظریه دوم که قرآن، اینها آیات این کتاب است و این کتابه، یعنی مضبوط، مکتوب، مسلم است، ابتدای اون، انتهای اون، همه چیز اون معلوم است. اینطور نبود است که احیانا این قرآن مثلا کمتر شود، بیشتر شود، احتمال اون هست که مثلا آیات اون تعدادش کم بشه، بیشتر بشه. کتاب اون احکمت آیاته ثم فصلت، این کتابی است که آیاتش تحکیم شد، اونگاه تفصیل داده شد بر پیامبر. این کتابه، یعنی اولش ابتداش مشخص. تلک آیات الکتاب المبین، المبین صفت کتاب، این کتابی است که المبین است. مبین به معنای دو معنا دارد، یعنی گاهی معنای متعدی میده این، گاهی معنی لازم. به این معنا، گاه ظاهر، بیان یعنی ظاهر، این کتاب ظاهر است، از ظاهر و المظهر و نور، نور رو که نگاه میکنید خودش دیده میشه دیگه، ظاهره. گذشته از این که ظاهر است، الان این فضای محفل ما را چه چیزی روشن کرده است؟ نور. پس مظهره، هم خودش دیده میشه، هم موجب دیدن میشود، فرایند ابصار رو میسور و تسهیل میکنه برای ما. این شه از ظاهر و به نفسه و المظهر و لغیره، این شه مبین. این کتاب مبینه، یعنی مجموعه این کتاب یه ظهوری دارد و یه اظهارگری دارد، آشکار میکند خیلی از چیزها رو براتون، مرزها رو و حدود رو، تبیینها رو این کتاب دقیقا براتون ابانه میکند. ابانه از بیان جداسازی است، این دقیقا تفکیک میکند، تعیین میکند و روشن میکند. تلک آیات الکتاب المبین، یه اشارشی به عظمت قرآن، جلالت قرآن شد، حالا از قرآن به گیرنده قرآن اشاره میشه. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، این موضوعی است که گاه در قرآن از سوی خداوند خطاب پیامبر می‌بینیم که خدا به پیامبر می‌گوید لعلک باخ نفسک، نزدیک پیامبر خودتو بکشی، که اینها ایمان نمی‌آورند. اما لعلک لعل در کلام عرب علل قاعده دو معنا دارد. یک معنای لعل لترجی، ای کاش اینطور باشه، اینو در کلام عرب با لعل میگن، لعل عبل ملوا مقوار من که غریبو، ای کاش این در شعر شاعر عرب عرض میکنم، کاش این آقای عبل مقوار نزدیک ما بود، دستمون بهش میرسید، کاش فلان کس پیش ما میبود. اینو با لعل میگن. لعل امید است، آرزوست، آرزو به نوجوانان عیب نیست. این لعله چنین حالتی رو ایجاد میکنه. معنای دوم لعله اشفاقی است. لعله یعنی یک کسی که مقدار نگرانی داره، میگه لعله که چنین و چنان باشد، نکنه این چنین و اون چنان باشد، داره ابراز نگرانیش میکنه. ترجی و امید برای خدا معنا نداره، اشفاق برای خدا معنا ندارد که خدا نگران باشد. اما این قسم دوم، گاه شما نگران نیستید بلکه میخواید القاء نگرانی کنید، به مخاطب میگید لعل انک، نکند که تو اینطور باشی، نکنه اینطور باشی، دارید این احساس نگرانی رو تأمل و در ذهن مخاطب ایجاد میکنید. خداوند نوعا اینطور واسگو میکند، یعنی با لعله های خودش یه تأملی و یه به نوعی حالت دلنگرانی توجهی رو بیشتر در ذهن مخاطب ایجاد میکنن. لعلک باخون، حالا چیست به پیامبر گفته میشه؟ پیامبر نکند که باخ اون نفسک، تأمل بفرمایید، باخ اون از ماده بخور، بخور یعنی کشتن، یعنی قتل، میراندن. منتها مرگ اسباب عللی دارد، گاه ممکن است که مرگی باشد در ازای مرگی، یعنی ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، یه قصاصی باشه. گاهی انسان ممکن است سم میخورد میمیرد، گاه از بلندی کسی پرت میشه میمیره، این همه اسم داره در کلام عرب. اما یه نوع مرگ بهش میگن بخو، هیچ کدوم از اینها نیست. اگر غمی، همون که در پارسی میگید غم چی؟ جان، کاه، جان رو کاهش میده، یعنی از بین میبره. اون غمی که وقتی به جان افتاد، آنچنان میکند سوخت چون شمعی که بر جان میفتاد، آتش میزند جان رو. اون غمی که وجود انسان رو ویران میکند، خاکستر میکند وقتی به جان میاد، این نوع مرگ حاصل از اندوه و غم شدید را بخوع میگویند. باخع اون کسی که اونقدر غم میخورد، اونقدر قصه میخورد که از مسیر این حزن و غم جان خودش رو از دست میدهد. لعلک باخ نفسک، پیامبر چقدر قصه میخوری، تو داری خودتو میکشی با این قصه ها و غمایی که میخورد. غم چی میکند پیامبر که این غم اونقدر شدیده که داره پیامبر رو از پا میاندازد و خدا به او میگوید که مواظب جان خویش و مراقب وجود خودش باشد. این چه غمیه؟ الله یکونو مؤمنی، پیامبر تو اونقدر داری غم میخوری برای این که چرا ابو لهب مؤمن نمیشود، چرا ابو جهل مؤمن نمیشود، چرا این مؤمنان جامعه مؤمن نمیشن، چرا اینها درست ایمان ندارن، چرا اصلا ایمان نمیارن. این حزن و غم تو برای اینه که انسانها از دست دارن میرن. چرا؟ چون تو میشناسی انسان رو، تو ظرفیت انسان رو میدانی، تو امکانات وجود این بشر رو میدانی. بعد تأسفت میاد، شما میگی یک عرض به خدمتتون، جوان رشید توانمندی که احساس میکنید اگر تو این رشته ورزشی برد این میشد، نمیدانم یه سوپر استاری میشه اصلا در این رشته، چنین اون چنان میشه. بعد میگی یلی تلتلی میکند، اصلا یه حالت عجیبی، اونی که اهلش، اهل تشخیص استعداد شناس این چنینی دارد، هی تأسف میخواد، حیف ما احسن آزل بیت. پیامبر دیدن دیگه اون جوان رو با اون وضعیت، فهمدن ما احسن آزل بیت، چه خانه زیباییست، لعکان لهو ساکن، اما ساکن نداره. پیامبر میشناسد توانمندی انسانها رو، میدوند پایان انسان به کجا میرسد، داره فرداها رو میبیند. وقتی میبیند که اینا در لبه سقوط، در پرتگاه مذلتن، بدن پیامبر میلرزه. حزن وجودش رو میگیره، غم چنگال به جانش میزنه، در حدی که ممکن است شوخی که نمی کنه خدا به پیامبر، این لعلک جدی است، در حدی که ممکنه پیامبر از این غم جان خودش رو از دست بده. بس است یا رسول الله، اینقدر غم نخور. طه ما انزلنا علیه القرآن لتشقا، ما که نمیخوایم با نزول قرآن تو اینقدر به مشقت بیفتی. خیلی زیباست. بالاخره آقا منطق ما بحث تشویق در دنیا و سازوکارها و مکانیزم‌های تشویق رو دنبالش میریم، چگونه میتوانیم از ریوارد کنیم، فلان کنیم، چه بکنیم، انگیزه ایجاد کنیم، انسان‌ها رو به کار وادار کنیم، به حرکت بیان، عوامل مختلفی رو پیش بینی میکنیم در سازمان‌ها، نهاد، جامعه، غیره، خانواده. آمیش این پیامبر رو به جای اینکه بخواد تشویقش کنن به کار، باید دست به سینه‌اش بگذارن مقابلش رو بگیره. اون چنان رفته است پیش تاخته است که باید بگن آه بس است. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، شاگرد ممتازه، مکتب خلقت است، در گوش به امر خدا بودن و زب در حقایق الهی شدن. لذا فرمود لعلک باخعون نفسک الا یکونو مؤمنین، پیامبر داری شما خودو تلف میکنی در این که اینها ایمان نیاوردن. ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین، نگران نباش، اگر ما میخواستیم که همه اینها ایمان بیارن به هر قیمتی، به هر بهایی، به هر شیوهی، ننزل علیهم من السماء آیه، یا آیه ای، یا آیه قدرت و اقتداری از آسمان بر ایشان نازل میکردیم که گردنهای اینها مقابل این آیه فرود بیاد و خاضع باشه و قهرن چکار کنن؟ ایمان بیارن. توی برهه از تاریخ خدا یک کاری با بنی اسرائیل کرده، خاطرش تو قرآن هم میگرد. و از نطقن الجبل فوقهم کأنه ظله، یه وقتی خدا بنی اسرائیل رو اون چنان دیگه اذیت کرده بودن که دیگه به ناس زهره چشمی از اینها گرفته بشه، خداوند فرمود رفعنا فوقكم الطور، کوه رو حالتی قرار دادیم مثل صخره معلق بالا سرتون، گفتیم یا ایمان یا سنگسارتون میکن، گفتن آمنا و سلمنا. این چه ایمانی است؟ بعد فردا هم گفتن نه لم نؤمن، اصلا ما ایمان نیاوردیم کارا بگیم این چنین ایمانی که از الجا فشار و جبر باشه ایمان نیست. شما پیامبر میخوای اینها خوب بشن، اصلاح بشن، اصلاحی که بخواد با عدم پذیرش درونی باشد، با فشار بیرونی باشد، با شانتاج باشه، با تحمیل باشه، به مجرد اینکه تحمیل برداشته و پرس برداشته شد، ایمان هم خداحافظ میرود. ما اگر میخواستیم اینها رو به جبر مؤمنشون کنیم پیامبر میتونستیم، اما نمیخواییم، میخواییم خودشون انتخاب کنن. شما هم نگران نباش، انتخاب کردند. انتخاب نکردند و ما علی الرسول الا البلاغ، شما تبلیغ خودت کردی، سخن خودت گفتی، اینها هم دیگه بالاخره روشنگری تو بکن پیامبر و بگذار انتخاب نهایی با کی باشه؟ با خودشون باشه. حالا آیه نشأ ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم، اگر میخواستیم آیه نازل میکردیم که گردنهای اینها رو فظلت اعناقهم لها خاضعین، میگرداندیم گردنهای اینها رو خاضع. سریع هست میکنم که ببندم سخن رو خدمت دوستان. اعناق جمعش میشه اعناق، میگیم گردن. گاهی نه، مراد از اعناق گردن نیست، میگن در کلام عرب رؤوس القوم، در فارسی میگیم چی؟ میگیم سران جامعه. سران یعنی سران جامعه، یعنی کله های جامعه، یا یعنی نه اشخاصی که اینها به منزله به اصطلاح اون دیگه چهره های برتر جامعه، میگیم چهره های ماندگار. در کلام عرب میگن وجوه القوم، وجه یعنی صورت. به صورت چکار داریم ما؟ منظورمون صورته؟ نه، شخصه، یعنی اشخاص. این خیلی متداوله که از یه شخص با اجزای بدنش تعبیر میکنن، میگن رؤوس القوم، میگن رقبه، اعتق رقبتن، یه غلام آزاد کن، اما از برده تعبیر به چی میشه؟ رقبه و گردن میشه. اونو قم همین حالت رو دارد، اعناق، اگر میخواستیم آیه از آسمان نازل میکردیم که اعناق اینها، به این معنا که از میکنم یعنی سران جامعه، یعنی بزرگان جامعه، اینها رو ما گردنهاشون رو خاضع میکردیم برای خدا. حالا چرا به این معنا عرض میکنم چرا اعناق؟ چون بالاخره راه همینه دیگه، در یه جامعه ابتداعا باید متنفذین گفت چت خدا رو ببین دیگه، ده هزان توست، ابتداعا باید این متنفذین، اگر اینها تسلیم شدن بدون جامعه تسلیم میشه، اگر اینها پذیرفتن جامعه میپذیرد. اعناق و هم لها خاضعین. حالا تو این کلمه خضوع و اعناق و رام شدن و یه لطائف و زیبایی هایی دارد که دیگه فکر میکنم اگر وارد بشیم شاید به اتمام آن نرسیم. میگذارم انشاءالله برای گفتگوی بعدی و فردا شب محضرم بارک عزیزان ادامه بحث رو تعقیب خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. توفیق فهم بهتر کلامش رو نصیب و روزی همه ما بنماید. روز سوم ماتم حسینی و بنابر نقلی همان گونه که استحضار دارید احتمال شهادت وجود اون باره که سید الساجدین زین العابدین دو نقل، دوازدهم 25 این دو احتمالی است که در شهادت حضرت داده می شود. متوجه به این که در 25 هم ما افتخار حضور نیست، یعنی بحثی نداریم اون ایام خدمت دوستان در اون ایام شهادت، لذا من اون خطبه ای که همیشه اون زمان می خوانم امشب خدمت دوستان می خوانم در یاد وجود و مبارک سید الساجدین و زین العابدین. خب استعذار دارید دیگه، وارد کردن این اسرا رو وارد مسجد یزید، مجلس یزید کردند و جو رو عجیب ساختند. اون سخنران هم بالای منبر رفت و شروع کرد زشتی ها و بلشتی ها را نسبت دادن به آل علی، به امیر المؤمنین، به سید الشهدا، به زهرا مرضیه. یه دهندرگی هایی کرد و گستاخی هایی کرد در حدی که یه آل الله می لرزیدند، اینا تحمل نداشتن. زینب سلام الله علیها و همه این زن و کودکی که در بندند، گردن های اینها بسا ریسمان است. یه بزرگی وقتی خدا رحمتشون کند از بزرگان اهل خطاب و وعظ بودند، نجفی و بعد در اینجا سالها مشهد بودند، مرحوم شیخ عبدالحسین خراسانی رحمت الله علیه، ایشان این مصیبت رو عجیب با اون ذوق نجفی خودش میگفت. حالا این کوتاه بلندی قد اینها، این به گردن اینها بسته میشد، بعد چی میشد وضع کشیدن اینا، جوری تصویر میکرد که اصلا واقعا انسان رو افکار میکرد. خطابه رو یه مرتبه به جایی که رسید حضرت فرمودن ایها الخطیب انت بئس الخطیب، آی آدم تو سخنران خوبی نیستی، تو بد سخنران و گوینده ای هستی، تو خریدی رضای مخلوق را به قیمت غضب خداوند. یزید اذن لی، اجازه بده ان اجلس او اسعد علی هذه الاعواد، منم برم بالا این چوب ها بنشینم، اینجا که منبر نیست که چنین خطیبی می نشیند، تک چوب است، بگذار من هم بر فراز این چوب ها بنشینم. و هر رو ادی گفتن نذار یزید، نگذار هست اینا تو تاریخ. ادی گفتن آقا دیگه اگه اینم نگی که جب جامعه دیگه متشنج میشه، بگذار حالا چی میخواد بگه؟ اگه اسیره 40 منزل سر پدر مقابل خودش دیده، چه تمام صحبتی دارد، تکلمی دارد، بگذار چی میخواد بگه. نشست و شروع کرد خطابشون رو، فرمودن حمد و ثنایشون رو، ان الله تعالی اعطانا العلم و الحلم و الشجاعت و السخافت و المحبت فی قلوب المؤمنین، خدا به ما خالدان 6 چیز داده است، ما علم داریم، حلم داریم، شجاعت داریم، سخاوت داریم، محبت در دل مؤمنین داریم، منا رسول الله، از ما رسول خداست و رسیه و سید الشهدا، از ما سید الشهداست، منظور حمزه سید الشهدا و جعفر الطیار فی الجنه، جعفر طیار از ما، سبت هذه الامه، دو سبت این امت الحسن و الحسین از ماست، خب بالاخره تو این مردم گفتن اینا اسرای خارجی هن. یعنی چی؟ یعنی الذین خرجوا عن دین رسول الله، اینا کسانی هن که از دین پیامبر خارج شدن. مردم ماتشون زد، منا رسول الله، منا اینا کی هن؟ گمان نکنید که مثلا اینا میشناختن، واقعا اینه. یعنی اونچنان نظام شام، اونچنان معاویه در طی این سالهای عدیده کار کرده بود درست حسابی، تو این 30 سال 35 سال 40 سال اونچنان کار کرده بودن در شام که واقعا بریده بودند ارتباط رو، ارتباط شناخت مردم رو با اهل بیت. منا سبت هازه الامه و المهدی الذی یقتل الدجال، اون مهدی که پیامبر گفت دجال رو میکشد از ماست. مردم مات موندن. ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی، اگر تا الان منو شناختید شناختید، اگر نشناختید و من لم یعرفنی، حالا من بیشتر معرفی میکنم. فانا اعرفه به حسبی و نسبی، انا ابن مکه و منها، انا ابن زمزم و حسب، انا ابن من حمل الرکن به اطراف ردا، من فرزند مکم، من فرزند مناوم، من فرزند زمزمم، من فرزند صفایم، من فرزند اون کسی هستم که رکن به حجر الاسود رو با عبای خودش در جایگاه قرار داد. انا ابن خیر من طاف و سعا، فرزند بهترین طائفان و سائیان، انا ابن خیر من حج و لبا، من فرزند بهترین حاجیان و لبگویان، انا ابن من اصری الی المسجد الاقصا، من فرزند اون کسی هستم که او را سیر داد خداوند به مسجد الاقصا و برد به سدره المنتهى، یعنی فرزند پیامبر. انا ابن من دنا و فتدن لا فکان قاب قوسین او ادنا، مات موندن در آن مردم میلرزن و عشق میریزن. همینطور دارد میخواند وجود و مبارک امام. انا ابن من اوها الیه الجبرئیل ما اوها، من فرزند جبرئیل، فرزند اون کسی هستم که جبرئیل به او وحی کرد. دیگه ذهنها آماده شده، حالا با تیر خلاص رو بزند امام سجاد. یک مرتبه عزیزان خانم هایان چیز دیگری فرمود، لحن سخنش عوض شد، گفت انا ابن الحسین القتیل به کربلا، من فرزند اون کشته مظلوم کربلا هستم. انا ابن علی المرتضا، من فرزند علی مرتضا هستم. انا ابن محمد المصطفی، انا ابن فاطمه الزهرا، دیگه نام فاطمه رو شنیدن، من فرزند فاطمه هستم. انا ابن شجرت توبا، باز مجدب، انا ابن المرمل به دماء، من فرزند اون کسی هستم که بر خون خودش قلتید. انا ابن من بکا علیه الجن فالظلما، من فرزند اون هستم که جنیان هم بر او گریستند. انا ابن من ناه علیه الطیور فالهوا، من فرزند اون کسی هستم که مرغان آسمان هم بر او گریستند. فلما بلغ كلامه عليه السلام الى هذا الموضع، به اینجا که رسید، زج الناس بالبکا، صدای زجه تمام محفل رو برداشته است. و یزیدو، یزید ترسید، ان یکون فتنه، فامر المؤذن ان یؤذن للصلاه، یه مرتبه زودتر از موعد دستور داد اذان برای نماز بگن. حالا که گفتم این قسمتم کوتاه عرض میکنم، شنیدید فقام المؤذن، الله اکبر الله اکبر، تا که تکبیر گفت قال الامام نعم الله اکبر، اعلا و عجل مما اخاف و احذر، این چنین و اون چنان ادامه داد، گفت اشهد ان لا اله الا الله، فرمود شهادت میدهد جان، وجودم، مخم، شعورم، تمام هستی من به وحدانیت او، تا نام پیامبر رو گفت و شهادت به رسالت پیامبر داد. اینجا دیگه امام تحمل نکرد، اخذ علیه السلام امامته من رأسه، آشحالشون دسترشون برداشتن به زمین کوبه. قال للمؤذن اسألک بحق، ای مؤذن تو رو قسم میدهم به حق این اسمی که بردی، بیست. ایستاد مؤذن، جرأت ادامه از آن رو پیدا نکرد. حضرت فرمودن یزید حالا تو بگو این کسی که شهادت به رسالت او داده شد آیا کیست؟ آیا جد تو هست یا جد منه؟ اگر بگی جد تو، تمام این مردم تو رو به دروغگویی لعنتت میکنن، اما اگر میگی جد من است، پس چرا باید زن و فرزند او و خاندان او چنین به اسارت و زنجیر کشیده در محفل تو، و چگونه باید سر سبت او پیش روی تو باشد؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.